الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين یکی از مهمترین رسالات انبیاء الهی عرض کردیم دعوت مردم به عبادت پروردگار و پرهیز و اجتناب از عبادت و طاعت طواغیت و مبارزه با مستکبران عالم. یکی از مهمترین مصادیق این دعوت به عبادت الله و بازداشتن از طاعت طواغی و مبارزه با مستکبران امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر در آیات شریفه متعدد به صراحت به اهمیت و بزرگی یاد شده. در جایی امتیاز امت اسلامی و برتری امت اسلام بر سایر ادیان این بیان شده است که اهل امر معروف و نهی از منکر است. کنتم خیر امت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خیر امت یعنی اخیر امت، بهترین امت از میان همه امتهای پیامبران اول العزم و غیر اول العزم شما امت اسلامی هستید، چرا که در شریعت شما، در سرلوحه قوانین و احکام شریعت شما امر معروف و نهی از منکر آمده، به شما اهل امر معروف و نهی از منکر هستید. در آیات دیگر همچنین امر معروف و نهی از منکر امر شده بسیار. و تکم منکم امتا یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در روایات الی ما شاء الله، روایات متواتر در حد تواتر وارد شده بر اهمیت امر معروف و نهی از منکر، که اینها با اختلاف تعابیر تواتر معنوی در این مطلب دارن که یکی از مهمترین ارکان اسلام و دین و شریعت امر معروف و نهی از منکر هست. در جایی امر معروف و نهی از منکر به عنوان عمود و اون پایه و خیمه عمود خیمه اسلام و دین بیان شده، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتان عظیمتان و بهما تقام الفرائض. دو فریضه بزرگی هستن که همه فرائض الهی و این دو فریضه استوار هستن، قائم میشن، پابرجا میشن. کسی که بخواد اقامه دین بکنه که فرمود که وصینا، ما وصیت کردیم نوح را، ابراهیم را، عیسی را، موسی را که ان اقیم الدین، همه پیامبران رو سفارش کردیم که دین رو بر پای داری. این روایت فرمود که بدون امر معروف و نهی از منکر اقامه دین نمیشه و بهما تقام الفرائض. به این دو فریضه هست که دین که مجموعه فرائض هست اقامه میشه. در روایاتی در حد متضافر وارد شده است که اگر امت اسلامی روزی این فریضه بزرگ رو ترک کند، خدای تعالی در تقدیر او هست، مقدر هست که اگر امت اسلامی این دو فریضه رو ترک کند، تواقید و جبابره و مستکبرین رو بر اینها مسلط میکنن. این خیلی عجیبه و ما واقعا در زمان فعلی باید مراقب باشیم که خدای تعالی این نعمت جمهوری اسلامی رو که بزرگترین نعمت است که در طول تاریخ اسلام خدای تعالی به مسلمین عطا فرمود و عنایت فرمود، این نعمت جمهوری اسلامی رو. همه انبیا آمدن که حکومت اسلام، حکومت دین پا بر جا بشد و در میان همه این تاریخ اسلام در چنین برهه‌ای اسلام بعد از نبی مکرم و امیر المؤمنین با اون زمان کوتاهی که بود موفق شد، یعنی توفیق نصیب ملت اسلام شد که در چنین نقطه‌ای که ایران باشد و در چنین برهه‌ای از زمان حکومت اسلام تشکیل بشد. اصلا و ابدا سابقه نداشت که در طول تاریخ اسلام، نمونه‌ای نداشته. صفویها که حکومت اسلام نبودن، اون شاه عباس صفوی و اون بعد و قبلش اینا از جبابره بودن. منتها مراتب علما با اینها مماشات میکردن، نفوذ کردن در دربار اینا، برای اینکه اینها رو تا اونجایی که امکان دارد بکشونن به سمت اسلام، به نحوی اینها رو کما بیش رام کردن که بیان احکام اسلام رو اعتنایی بکنن، علما رو اعتنا بکنن. خب البته اینها هم عرق دینی داشتن، نه اینکه نداشتن، اما از جبابره حساب میشن چون اهل عدالت نبودن. و اگر بودن که حکومت رو میبایست به اهلش تسلیم بکنن. در هر حال اگر ما قدر این نعمت بزرگ رو که در این بره از زمان خدای تعالی به ما ارزانی داشت ندانیم، خدای تعالی برق رو بر میگردونن. با هیچ کسی خیش و قومی ندارد، با هیچ کسی عهد و پیمانی جز همون پیمانی که در قرآن فرمود، همون پیمانی که در روایات فرمود، هیچ عهد و پیمان دیگری با هیچ احدی ندارد. اگر بنا باشه که ما همه مرگون از منکر رو ترک کنیم، در کوچه و بازار ما زنان بی‌شرمانه با انواع آرایش و بزک و بی‌حجاب و بدحجاب راحت بیان با مردان اجنبی غوطه بخورن و در مجالس خیلی راحت بخواد این باب بشه و رشوه خوری ها و پارتی بازی ها و به داخل انواع معاصی و منکرات اگر بخواد رایج بشه و ملت و امت اسلام امر معروف نهی از منکر رو ترک بکنند و دولت ها هم اگر به این امر اهتمام ندن، به بهانه های واهی مختلف پوچ و بیهوده مثل حق شهروندی و نمیدونم دنیای متمدن و نمیدونم آزادی و از این حرف های مزخرفی که اخیراً در اومده، بخوام با این بهانه ها این فریضه بزرگ رو منعطل بکنن، مندرس بکنن، به گونه ای که افراد جامعه جرأت نداشته باشن امر معروف نهی از منکر بکنن. اگر کسی بخواد به کسی توی بگد به خاطر اقامه این فریضه بزرگ بترسد از اینکه او برد او تعرض بکند، کارشون به دادگاه بکشد، دادگاه طرف او رو داشته باشد و این رو منبان مجرم بگیرد، کما اینکه خیلی خیلی تا به حال بود و سابقه داشت، اگر بخواد این روند ادامه پیدا بکند، این بزرگترین خطری است که این نظام رو تهدید میکند. ما از مکر خدای تعالی غافل نباشیم و قطعا این روایات متواتر بی حساب نیست، بی کتاب نیست، بی دلیل نیست که اگر امتی امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکند، خدای تعالی شرار اون امت رو بر اینها مسلط میکند، جوابره رو بر اینها مسلط بکند. قدردانی از نظام جمهوری اسلامی این است که ما شکر نعمت الهی بکنیم، شکر نعمت الهی این است که طاعت امر رو بکنیم و بزرگترین طاعت او همون امر معروف از منکر هست. علایاله هیچ معروفی نیست مگر اینکه، هیچ معروفی در شریعت نیست مگر اینکه خدای تعالی بهش امر داره، هیچ منکری نیست مگر اینکه خدای تعالی رو نهی داره. پس بنابراین امر معروف امر به اطاعت امر پروردگار هست. نهی از منکر، نهی از عصیان پروردگار هست. و در حقیقت خود این یعنی امر به عبادت الله، امر معروف و نهی از منکر چیزی نیست جز امر به عبادت پروردگار، چون طاعت الله عبادت الله است، هر طاعتی عبادت پروردگار است. در هر حال این در سرلوحه رسالت انبیاء الهی بود، ان اعبدوا الله، مصداق بارز این عبادت همین دعوت به عبادت پروردگار هست که کار انبیاء بوده، راه انبیاء بوده، رسالت انبیاء بوده. مخصوصا ما روحانیون که پرچمدار این فریضه بزرگ و رسالت بزرگ هستیم، خود باید در درجه اول عمل به این فریضه باشیم و دیگران رو هم دعوت بکنیم به این فریضه، مخصوصا در این ایام محرم که ماه امر معروف و نهی از منکر است. امام فرمود کسی که امر معروف و نهی از منکر ترک کند مثل میت میموند، من ترک انکار از منکره فاقه میتون بین الاحیا. سید الشهدا فرمود من این سفری که میرم انی اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، مثلا فلسفه قیام خودش رو به این اقامه این فریضه بزرگ توجیه کرده و تعدیل فرموده. این قدر اهمیت دارد که سید الشهدا و اصحابش که بهترین انسانهای روی زمین بعد نبی مکرم اسلام بودن، اینها جان خودشون رو در این را فدا بکنند. بنابراین خیلی اهمیت دارد و ما اگر مدعی هستیم که پرچمدار رسالت نبی مکرم هستیم و ائمه معصومین، این مهمترین شاخصه ما باید باشد. خدا تعالی همه ما رو توفیق بدهد که جزء در تومار امر به معروف و آمرین به معروف و ناهیان از منکر خدا تعالی سخت و زفت بفرماید. یقع الکلام فی ان حق القصد على نحو الابتدائی هل هو ثابت مشروع؟ ثمرة هذا القول ان من كانت له زوجة واحدة يجب عليه ان يبيت عند زوجته في كل اربع ليال ليلة واحدة. هذا ثمرة هذا القول. المشهور ذهبوا الى ثبوت حق القسم الابتدائی و طبعا افتو و هذه الفتوى و حکمو و انه هو یجب على الزوج ان یبیت عند زوجته فی کل اربع لیالن لیلة واحده و المبیت غیر المواقعه، لیس مراد المواقعه نفس المبیت. ولكن خالف المشهور جماعة من الفقهاء منهم الشيخ في المفسود وتبعه بعض المتأخرين وقالوا حق القسم الابتدائي غير ثابت فلا يجب على من كان له زوجة واحدة أن يبيت ليلة في كل أربع ليال. الحق مع الشيخ و سید الماتن و بعض المعاصرین افتو على خلاف المشهور و قالوا حق القسم الابتدائی غیر ثابت و هذا هو القول الصحیح. و الوجه في ذلك دلالة النصوص الصحیح المستفیضه على ذلك و عدم دلیل للمشهور الا شهرت الفتوائیه و بعض النصوص ضعیفه و انجبار و ضعف السند انما یجری فیما اذا لم تکن الروایات الضعیفه او الروایت الضعیفه معارضتن به نصوص صحیحه اخرى ففی المقام لما دلت النصوص صحیحه على خلاف رأی المشهور لا مناس من الالتزام به مفاد هذه النصوص. تفصیل این که این مسئله هست که امام در اینجا مطرح فرمودن که من کان له زوجة واحدة، کسی که دارای یک زوج باشد البته واجب نیست بر او که هر شب یا هر چهار شب یک شب نزد زوج خودش مثلا همخوابی بکنه، نه معنای مباغه، یعنی ایتوتو بکنه با او باشد، واجب نیست. این رو گفته به خاطر اینکه خب البته مشهور برخلاف این فتوا دادن، اونا گفتن نه حق با رسم ابتدایی ثابته. این که واجب باشد هر چهار شب یک شب مرد در خانه باشد با زن همخوابی داشته باشد، این منشأ دارد، یعنی ثمر یک قولی است و منشأ این قول همون ثبوت حق القسم ابتدایی هست. حق القسم ابتدایی در مقابل حق القسم بین زوجات غیر ابتدایی، غیر ابتدایی به این معنا که کسی که چند تا زن دارد، همسر دارد، او اگر با یکی هم خوابی کرد، بیتوته کرد، اونم به معنی مواقعه نیست، به معنی بیتوته هست. اگر با یکی هم خوابی بیتوته کرد، واجب میشد بر او که با دیگران هم مثلا اگر یک شب هم بیتوته کرده، با اونا هم بیتوته بکند، یک شب دور بزند. طبعا اگر چهار تا باشن هر چهار شب یک بار واجب است بر او که با یکی از اینا، ممکنه که تا هیچ کدوم از اینا بیتوته نکنن، واجب نیست. اصل بیتوته واجب نیست، ولی اگر چنانچه بخواد بیتوته بکند با بعضی، اون وقت باید تا اون چهار تا بعدی رو انجام بده، ممکنه چهار تا رو انجام بده چهار شب با هر کدوم یک شب، و ترک بکنه تا یک ماه ترک بکنه، این معنی نداره. ولی اگر انجام داد و این رو خب در دوتا ستا چارتا میشد فرق کرد، اما در زوج واحده آیا واجب هست که نسبت به او هم هر چهار شب یک بار بیتوته بکند داشته باشد؟ خب این فرق خیلی مبتلا به این فرق برای همه مبتلا به هست بلا استثناء، که اگر ما قول مشهور را اینجا بپذیریم، اون وقت شرعا میشد واجب و ترکش هم میشد معصیت و گناه. خب مشهور دلیلشون چی هست در اینجا؟ حالا ما اینجا مخالف مشهور کی هست؟ قبل از اینکه دلیل رو پردازیم، مخالف مشهور ادعی هستن من جمله شیخ در مفصول و دیگران، ولی از کلام صاحب حدائق هم معلوم میشد که ایشون هم مخالف هست با مشهور، به خاطر اینکه استدلال کرده به وجود به دو وجه، که اون دو وجه یکیش این است که گفته به خاطر اینکه خدای تعالی فرمود عاشروهن بالمعروف، و بالاخره عدالت، ما میدونیم حکم پروردگار این است که باید عدالت رو اجرا بکنیم در حق همسر و همسران، معاشره معروف داشته باشه، یکیش اینه، یکیش هم نصوص خاصه رو تمثل کرده. حالا این چه ربطی به اینجا داره؟ میگه به خاطر اینکه اگه چهار تا همسر داشته، خب چطور این واسه عدالت برقرار بکنه؟ این حق رو داشته دیگه. پس بنابراین خدای تعالی این حکم شرعی رو در مورد هر زوجی گذاشته که تا چهار تا به اصطلاح حق دارد، بنابراین این رو تشریع فرمود در حق هر زوجی. وقتی که این شو، اون وقت این زوجه، این برایش حق ایجاد میشه. چرا حق ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه این چهار تا که خدا تعالی تشریف فرموده، خب یکی از اون چهار تا اینه، پس هر چهار شب یک شب حق کیه؟ این زوجه هست. این استدلال رو کرده و روایتی که اون روایت هم البته میخونیم ضعیفه، عبارتی که صاحب حدائق دارد اینه، دارد که لا خلاف بین الاصحاب فی وجوب القسم بین الزوجات لما فیه من العدل و المعروف و حسن المعاشره المشار الی قولی عز و جل و عاشروهن بالمعروف و تعصی بهی صلی الله علیه و آله و تعصی به پیامبر که فانه کان یقسم بین زوجاته حتی انه کان فی مرده یطاف به بینهن و کان یقول هذا قسمی فی ما املک و انت اعلم بما لا املک، حتی اگه مریضم میشد حضرت که توان راه رفتن رو نداشت میگفت میفرمود که او رو به اصطلاح روی تختی میذاشتن و میبردن در خانه اون همسر دیگه، شب بعدش همسر دیگه به اصطلاح. بعد اونجا با خدای خودش میفرمود خدایا این عدالت من هست در آنچه را که تحت اختیار من هست و آنچه را که فردا قیامت که باشد دیگه اونجا اختیار من نیست، اونجا دیگه با من معامله بعد و انت اعلم به ما لا عمدک. البته این لا عمدک رو که بعضی اونجور گفتن بعضی گفتن نه، مقصود از لا عمدک این است که مبادت قلبی اینا رو نمیتونم جلب بکنم، چون من در کلمات بعضی دیده بودم که گفتن آخرت، ایشون الان میفرماد یعنی المبادت بل میل قلبی. بله که اونی که آیه شریف هم اشاره فرمود و من تستتید و ان تعدلوا بین النساء و ان حرستم ولو حرستم، که حضرت فرمود که این زن تلسطی و مخصوص این است که شما نمیتونید میل قلبی اینها رو جلب کنید. خب در ملک انسان نیست میل قلبی افراد. فرمود که خدای تعالی خطاب میکنه که شما بهتر میدانید که من نسبت به این جهت آیتونستم اون جهتی که در ملک من نیست، در سیطره من نیست این ادارت رو اجرا بکنم یا نه. بله بردارد که و روی ان علی علیه السلام کان لهو امرعتان فکان ادا کان یام واحد لا یتبزع فی بیت اخرى فادا کان یوم واحدت، یعنی یوم واحدت من الزوجات، یوم زوجت واحده لا یتبزع فی بیت اخرى، حضور در خونه دیگری نمیگیره، حضور میکنجا میگیره حضرت. و در کتاب عقاب الاعمال هم نقش دیگه دار و من کانت لو امرأتان خدم یعدل بینه هما فل قسم من نفسه آخر قسم من نفسه و ماله جا یوم القیامت مغلولن ما ایلن شقه حتی یدخل النار، که وعده عذاب آخرت دادد که ما ایلن شقه زین حالت حمیده فردای قیامت او رو خدای تعالی محشور بکند تا به همون حالت او رو به همون میل او رو بندازد به رو در آتش. خب این وعده عذاب هم معلوم شد این واجب هست و دلاتش تامه. ایشون این نصوص رو استدلال کرده بعد فرمود که بیان لغیان یو علم انه وجوب العدل فی القسم انما هو به اعتبار المساوات فیما تقدم ذکر من الامور الواجبات العقلیه من النفقه و الکسبه و الاسکان و المبید، همه اینها شامل میشه بین نساء، اختصاص به همخوابی ندارد. یکی از اونها همین مبید هست و اقامه عندها فی یومها حتی و لیلتها لا بالنسبه الی المبادت التي یعمل قلبیان به قولی عز و جل و من تستطیع ان تعدلوا بین النساء و لو حرستا فلا تمیل کل المیل فتذروها کالمعلقه، اینطور نباشه که طوری رفتار بکنید که این زن نه شوهردار خودشو ببینه و نه متعلقه. اگر متعلقه باشه خب راحت میره شوهر میکنه و در حالی که شوهر دارد شوهر به اون نرسد او را ایذا بکند، ترک بکند، همخوابی بکند، اصلا همخوابی نکند و اون نباشد بیرون باشه و این موجب میشه که این معلقه میشه، یعنی سرگردان میشه این زن. در هر حال این کلام ایشونه، از لحن این کلام ایشون الان شما ملاحظه کردید اون دو تا روایتی که استدلال کرده که دو تا زن داشته باشه و همچنین اطلاق تأثیر نبی که خب معلوم نشد که چند تا زن اطلاق داره دیگه. بله چند تا زن دو تا هم شامل میشه، بیشتر شامل میشه در تأثیر. صادر یاد بهش اشکال کرده گفته که این تأثیر که واجب نیست که، خب حضرت رسول اینجا میفرمون مگه هر جایی که رسول خدا سنت داشته واجب هست، سنت عام از واجب مستحبه. لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، این به طور وجوب نداره، این هم در مستحبات هم در واجبات. اول باید ببینیم که اون مورد که سنت رسول خدا جاری شده چی بود، از قبیل واجب بود یا از قبیل مستحب بود. اگر از قبیل واجب بود اون موقع تأثیر واجب هست، اگر نه از قبیل خودمون فی المستحب بود تأثیر او هم در اونجا مستحب بود. ملاحظه کردید عبارت صابر یاد رو دیگه، و ایشون دارد که وقیل الولد تحصیل، این اشاره به صاحب حدائق دارد که الان ایشون در کلامش خوندیم دیگه، گفته ده تحصیل دارد رفیه ندارد به من وجوبی. اولا که این وجوب ندارد، اصل تحصیل که ما بخوام بگیم که در همه جا واجب باشه. ثم علا تقدیر تصمیمی من روحنا، علا فرض این که به نحو کبرای کلی ما قبول بکنیم که بعده، پس اون اولیست که هر جای تحصیل واجب نیست به معنی وجوبی، یعنی به معنی وجوبی مطلقا، اینطور نیست که همه جا واجب باشه تأثیر از پیامبر. باید ببینیم که مورد تأثیر چی بوده، واجب بوده یا مستحب بوده. این اولا و ثانیا در خصوص مورد مقام، علاوه بر این که تأثیر رو واجب بدونیم نمیتونیم بگیم این تأثیر واجبه. چرا؟ چون علم داریم که بعدم وجوب هست، علم داریم که چهار تا مثلا واجب، علم داریم که در مثلا اصل این که ما بخوایم که حالا مساوات از هر جهت بکنیم، بلا اون که دو تا باشه، سه تا باشه، حتی یکی باشه، ما میخوایم که این رو یا همون بین چند تا مثلا میخوایم که کلن در استنتاء با هم بین این مساوات بکنیم، این نمیتونیم این رو منتظم بشیم که این واجب هست. حتی اگر چون که مریض باشه به این کیفیتی که در چیز اومده، ما میتونیم بر بقیه واجب نیست این. بله، لعدم وجوبه علیه فی المشهور بین الخاصه و العامه، که این واجب نیست بر انسان، بر اون شخص، بر زوج. ولا یجب تأثیر الا فی ما یفعله وجوبا او مادم یعلن عدم وجوبه. میگه که بین عام و خاص معروف نیست که این بر رسول خدا واجب نبود، این که مثلا رو تخت بذارند و طواف بدن و اون ذکر که گفته بود، هیچ کس از فقهای عام و خاصه فتوا ندادن که رسول خدا برش واجب بود این کار، واجب بود این کار که بیاد تخت بذارن و این در تأثیر نقد شده که همه هم بهش تأثیر بکنن. اصل این کار مشهور بین عام و خاصه بود که برای رسول خدا واجب نبوده و طبعا تأثیر اونم واجب نمیشه. بله، پس بنابراین تأثیر در جای واجب میشه که ما اولا وجوب اون فعل رو بدونیم یا لااقل عدم وجوبش رو ندونیم، ندونیم که واجب بوده یا نه. ولی در مقام نه تنها وجوبش رو اینجوری نیست که وجوبش رو بدونیم، حتی باید ما بگیم که نمیدونیم که اصلا این واجب بوده یا نه. یه موقع است که از قبیل است که واجبش رو میدونیم واجب بوده، از قبیل که قطعا نیست، این که نیست، بلکه لم یعلم عدم وجوبه، یعنی حتی اگر عدم وجوبش رو ندونیم، مردد باشد بین وجوب و غیر وجوب، احتمال وجوب بدیم، احتمال وجوب بدیم، باز هم در اینجا تأثیر. بله،
از چرا از اون جانه صحابیات اشکال میکنه که اگه تأثیر واجب بود واجب، اگه مستحب از اون طرف که حق زوجه است، ما بحث مونم حق زوجه است، نه این تأثیر اشکال میکنه به صاحب حدائق.
نه، در خصوص این موردی که مثلا در این روایت از رسول خدا نقل شده، صاحب یاد میگه که مشهور بین عام و خاص این است که این کاری که از رسول خدا صادر شده، این واجب نیست که مریض باشه و رو تخت بذارند و ببرند طواف بدن. چون این واجب نیست، ما میدونیم واجب عدم وجوبش معلومه، عدم وجوبش معلومه، لذا تأثیر در این گونه موارد واجب نیست، مستحب.
این یکی است. آیا این واجب یا مستحب؟
کدوم دو
است؟
نه، اونو نه، اونو اصلش کار ندارد، چون محط کلام این صاحب حدائق در چی بوده؟ نه، حالا ما بده، ولی ایشون میخواد اشکال بکنه صاحب حدائق رو،
ما میگیم این اشکال درست نیست.
ها،
این اشکالی که برای آقای صاحب حدائق کرده درست نیست، حالا درست در استدلال کرده اون دو روایت که فرموده.
خب اون دو روایت رو نمیدونم. الان ایشون دو تا اشکال داره، یکی در تأثیر هست، یعنی صاحب حدائق یه قسمت استدلالش تأثیر بوده، یه قسمت استدلالش، این بخش دوم از استدلالش دو تا روایت. حالا این قسمی که الان صاحب حدائق داره اشکال میکند به دو تا روایت الان مربوط نیست، اون فقره اوداد که مربوط به تأثیر. صاحب حدائق چی داره؟ میگه که فإنه کان یقسم بین زوجاته حتی انه کان فی مرضه یطاف به بینهم و کان یهود کذا و کذا. خب صاحب ادا میگه شما میخواد بگید یعنی این که الان سنت رسول خدا و این در حال مرض جاری شد این واجبه؟ اینجا که مشهور بین عامه و خاصه است که واجب نیست که
باشه.
پس چطور میخواد به این استدلال بکنید؟ یعنی این تکرارشون اشکال داره. بله اما اصل در قصد بله روشنه واضحه. بله
مثلا قصد
اینطور استدلال به حضرت متعدد ما قصد استدلال بکنید. بله این روایتی که واضحه جایی که متعدده. بله حالا عرض میکنیم در اینجا دو تا رأی بود دیگه. یکی رأی مشهور بود به این که فرق نیست بین متعدد و غیر متعدد و همچنین در متعدد هم فرق نیست بین چهارتا و غیر چهارتا، اما در مقابل رأی این است که فقط باید چهارتا باشه، غیر از چهارتا حتی دو تا هم باشه باز این قصد واجب چی؟ حالا صاحب مدار از کیفیت استدلالش معلوم میشه که با مشهور چی است و مخالفی از کردن دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه این روایتی رو که استدلال کرده من کان علاوه امرأتان داره، از اینجا معلوم میشه که چهارتا هم لازم باشه، دو تا هم باشه این قصد چی میشه آقا؟ بله واجب میشه دیگه.
با مشهوره
نه 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 لفظی چیز بوده لفظم بوده بعد اشتباه لفظی بود. مشهور است که فقط با چهارتا باشه، معذرت میخوام. مشهور این است که نه مطلقا دون چهارتا، یعنی چه این که حالا اصلا یک زوجه باشه یا دو تا باشه یا سه تا باشه، مشهور بر این است که مطلقا این قصد واجب هست ولو این که چهار زوجه نباشه، سه تا باشه، دو تا باشه، یکی هم باشه. بله حتی یکی هم باشه ابتدایی واجبه، فضلا از این که دو تا باشه یا سه تا باشه، مشهور مطلقا واجب میدونه حتی این مادون اربعه رو، حتی یک زوجه رو. ولی در مقابل مشهور است که نه فقط چهار تا، غیر از این واجب نیست. حالا استدلال مشهور یکیش همین عدده است که الان صاحب هدایت گفته، صاحب هدایت که ترتیب پیامبر رو گفته که صاحب هدایت چی صاحب هدایت رد کرده. ولی خب این اشکالی است که خب اون کلام بفرمایید که ترتیبی که صاحب هدایت گفته در اصل میخواست بگه قصد رو رسول خدا خب رعایت میکرده، حتی ترقی کرده این کارم انجام میداده. صاحب عدال اشکالش به این حتی به بعدش برمیگرده که اینش واجب نیست، چون اونی که مشهور هست بین عام و خاصه این که مریض باشه در حال مرض بگرد او را طواف بدن بین زوجات این واجب باشه، این چنین چیزی عام و خاصه این رو نمیگن، این رو وقت پس نمیشه ما به این تأثیر استدلال بکنیم بر وجوب این. این اشکالش وارده، ولی شاید کسی از صحبتها دفاع بکنه که مقصودش عفت قرم بوده، حالا خواسته که مثلا حفتارم اضافه بکنه ترقی بکنه مثلا اینطوری، ولی صاحب ریاض به اطلاق کلامش گرفته، به ظاهرش گرفته که خلاصه این همه شما همه رو با هم جز تأثیر آورده دیگه، در حالی که اینش واجب نیست. مثلا بله فرمایش صاحب ریاض کاملا متینه و اشکال بر صاحب هدایت وارده، ولی میشه توجیه کرد که صاحب هدایت مخصوصش اصل قصد میشه، اصل قصد باشه چون چهار تا بوده دیگه، بله چهار تا بوده فلذا قصد واجب بوده، رسول خدا همسرانش چهار تا بودن، بیشتر هم شد بودن، بله که بیشتر هم بودن، چون فرق است بین نبی و بین بقیه امت، بیش از چهار تا حضرت میتوند ازدواج بکنه. و اما دو تا روایت رو که البته ضعیف هست، دو تا روایت که متنش رو ما اینجا آوردیم به اصطلاح یکی مرسل تبرسی هست در مجمع بیان، دارد که کانم بله ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقسم بین نسائی فی مرضه فیطاف بهی بینهم. خب این که جوابش داده شد، این که اصلا یطاف بهی بینهم این که واجب نداره، سند این روایت مرسل هست ضعیفه. روایت دیگه باز مرسل، ولی این روایت اول که اینجا همه نوشته شده آدرسش اومده، دارد که بازم این تبعیتی داره. رقی ان علی علیه السلام کان لهم رعتان فکان ایدا کان یام واحدتن، وقتی که روز یکی از این زنها می شد موجش می شده لا یتوزع و فی بیت الاخرى، در خانه دیگری وضو نمی گیره. یعنی به این معنی که الان که در خانه این زوجی بودا وقتش که به سر اومده دقیقه آخرش شده به اندازه یه وضو گرفتن که میخواست وضو رو بگیره، وضو رو دیگه اینجا نمیگرفت، میرفت در اون خانه دیگری میگرفت، رعایت میکرده. خب این روایت مرسل هست، مرسله، طباشیر هم مرسل نام کرده تو مجلس بیان، هیچ سند دیگری نداره. روایت دیگه هم صدوق نام کرده در ابواب الاعمال فی عیادت المریض ان رسول الله صلی الله علیه و سلم و من کان فرمود و من کان لهم رعتان فلم یعدل بینهما فی القسمه من نفسه و ماله، یعنی هم خودش معاش مباشرتا هم بیتوته بکند، این من نفسه میشه. بیتوته بالمباشره مقصود از من نفسه این هست. ماله یعنی انفاق مالی که میخواد بکنه، نفقه به دست این زوجه، این نفقه رو باید بین اینا با عدالت بده. من ماله اینه، اگه اینو نکنه جاء یوم القیامه مغلولا مائلا شقه حتی یدخل النار. خب این هم روایت سند ضعیفه، به خاطر اینکه دارد که به سند متقدم، به اسناد متقدمه که ایشون داره کلام صدوقه، اون سند متقدمش اینه حدثنی محمد بن حسن رضی الله عنه، بله محمد بن حسن برید مقصود هست، قال حدثنی محمد بن حسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسا عن محمد بن عیسا عن ابی جارود عن ابی جعفر. خب در سندش همین محمد بن عیسا محمد بن سلام کافی است که این رو تضعیفش بکنه دیگه، محمد بن سلام ضعیف علی تحقیق. حالا ابی جارود هم درش کلام هست، ولی اینکه ما بعدا به این اعتقاد شدیم که ابی جارود ثقه هست معتبر روایاتش، ولی محمد بن سلام ضعیف هست. پس بنابراین تمام این روایات یا مرسلن یا ضعیفن سندن، ولی در مقابل روایات صحیحه هست، مثل صحیحه بله روایت اولی، مثلا صحیحه حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یکون عندهم رعتان احداهما احب الیه من الاخرى، یکی بیشتر دوست داره، اله ان یفضل احداهما علی الاخرى، قال نعم یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا، تا مادامی که چهار تا نشدن. خب ما لم یکن اربعا به چرا حضرت فرمود؟ معلوم مخصوص میخواد بگه که اون حکم مخصوص اون حکمی که قسمه مخصوص اربعه، یعنی اون حکمی که قسمی که برای اربع مثال ثابته، برای مادون اربع ثابت چی آقا؟ نیم مالن یکن اربع سلاسل هم رد کرده دیگه. اما این همین که گفتم قرینه میشه، این تفضیل همون تفضیلیست که در اربع واجب هست، این مالن یکن اربع هم این قرینه است که این همون تفضیلی است که در اربع چی است آقا؟ واجبه که همون هم بیتوته باشه. بله و الا این لم یکن اربع چی میشه آقا؟ لغو میشه. متوجه شدید جواب رو دیگه؟ از کردم این قرینه میشه که اون اطلاق مقصود چی آقا؟ نیست، مقصود همون تفضیلی است که در اربع واجب هست. هر چی که در اربع واجب باشه در دون اربع واجب چی آقا؟ نی البته نه، فقها ها گفتن که در چهارتا واجب هست در اربع، هم در کسبه، هم در بفرمایید که اسکان، هم در بیتوته، توجه فرمودید، در همه اینها گفتن که واجبه. حالا این روایت دلیل میشه که مقصود از این تفضیل، تفضیل نه اینکه اظهار محبت بیشتر کردن، نه این نیست، فقط تفضیل همونی که در اربع واجبه، چون فرمود مالم یکن اربع. این همین مقصود رو روایت بعدی داره، بعد ساعت و عنی رجل تکون له المرأتان و احداهما احب الیه من الاخرى له ان یفضلها بشیئن، این بشیئن خب اطلاق داره دیگه، اینم اطلاق داره، همه رو شامل میشه دیگه، چه واجب چه غیر واجب. بعد قال نعم له ان یأتیها ثلاث لیال و اخرى لیله، این که تصریح کرده دیگه، تصریح کرده به همون بیتوته ای که محل کلام ماست دیگه، توجه فرمودید؟ بله. بعد فرمود که لأن له حضرت استدلال هم فرمودید، تعلیل هم فرمودید، لأن له این اتضاف و جعر و نسبت بله ف لیلتا فلیلتاهو یجعلها حیث شا. وقتی که دو تا زن دارد دو تا دیگه میمونه دیگه، دو تا شب دیگه باقی میمونه از چهار تا، اون دو تا دیگه رو خودش میدونه، میتونه با یکی سه شب همخوابی بکنه، با یکی دو تا چهار تا که مساوی باشه، هیچ فرقی نمیکنه دیگه. ولی رجله ان یفضل بله نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا. بعد اینکه فرمود این روایت بعدی هم در صحیح ابن مسلم همینه. این روایت دیگه صریحه در این که مقصود حضرت از این تفسیر همین همخوابی و بیتوته هست که محل کلام فقها هست و محل این مسئله هست، متن تحریر هست در مقام، که یعنی شب خوابیدن، که حضرت فرمود که اگه دوتا باشن میتونه تفسیر بده چون چهار تا بودن دیگه. بعد فرمود که اگر تا چهار تا نشود این تفسیر چی هست آقا؟ جائز هست. حسن ابن زیاد روایت قبلی که حلبی بود که یکی حسن ابن زیاد بله دیگه بله اینه دیگه خب این یعطیه ها ثلاث لیال یعنی مبید، خود یعطیه ها ثلاث لیال یعنی چی آقا؟ خود مبید. بله؟ نه اون میشه به اصطلاح اتیان علی المرئه علی الاطلاق، چون در اینجا ثلاث لیال داره مخصوصش همون شبخوابیه، فلذا دارد که بله در روایات بعدی هم که میاد میگه شب و روز باشه ولو لم یواقعها. ها اون بحث بعدی میگه در نفسری هم شده تصدیح هم کرده. بعد غرض اینه که این روایات از جهت دلالت هیچ گونه جای خدشه نیست اصلا، ممکن است که بعضی خدشه بکنن، تنها خدشه نیست که این تفضیل معلوم نیست که تفضیل در بیتوته باشه که محل کلامه، که این اون روایت بعدی تفضیل شده. الان برای که اونم اطلاق داره دیگه، اطلاق داره و قرینه ما لم یکن اربعن دیگه متعین میکنه این رو از همون حیث تفضیلی که در اربعن جایز نیست در مادون اربعن چی هست آقا؟ جایزه. بله؟ بله دیگه اونا عمده دلیلشون روایت خاصه ضعیفی بود که ما خوندیم تازه دیگه خدمت شما دیگه. بله دیگه فقط اون سه تا مرسل هست با اون توجیهی که در کلام بفرمایید که بله آره صحبت آقا اومده بله صحبت آقا اومده. اتفاقا این تعدیدی که اینا میکنند و خیلی نکته جالبیه، این نکته رو مهم یادداشت بکنم، این تعدیدی که اینا کرده بودن در کلمات چند تن از فقها بوده، اون اصلا خوندیم امروز هم خوندیم، همه به این نکته تکیه کردن غیر از اون دو سطر آبادی مرسل، که اگر این چهار تا میداشت که چهار تا الان حقشه، خب این از هر چهار شب یک شب بالا یک زوجی دیگه. خدای تعالی در قرآن فرمود که فن تا مثنا و سباس دیگه تا چهار و ثلاث و ربا چی؟ فن تا و ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. خب تا چهار تا، خب از هر چهار شب یه شب مال یه زنه، خب الان یک زن که اینجا هست که پس هر چهار شب یک شب مال او هست، اونه این استدلال کردن. ولی امام علیه السلام همین رو برعکس استدلال کرده، امام فرمود که اگر دو تا داشته باشه چون خدای تعالی چهار تا رو به گفت حق داری، اون شبای باقی مانده رو در اختیار خود این زوج گذاشته، میتونه اون دو تا شب دیگر رو با یکی بذاره سه تا بکنه سه شب با باشه یکی دیگه نه. همین رو حضرت استدلال کرده برای اینکه میتونه تبعیض بکنه، ولی اونا این استدلال کردن به اینکه اینجا بحث ابتدایی واجبه، در حالی که حضرت هم بود نه بحث برای نفی قرض، حضرت استدلال کرده برای چی آقا؟ نفی قرض، گفته که مثلا دو تا زن داشته این حتما باید بین این دو قرض بکنه واجب نیست.
این نه
دیگه رفت رفت همونجور که صاحب همونجور که صاحب حضاعت در کلامش اومده اصطلاح کرده بود به عدل دیگه، عدل و معاشره به معروف و این از این مقوله دیگه که بله گفتیم منطقه اون دلیلی که اینا اقامه کردن رو عرض میکنم، دلیلی که در کلام صاحب حضاعت اومده بود به چی اصطلاح کرده؟ همه اولش عدل بود دیگه. اتفاقا حضرت میخوام بگم این وجه استدلالی که اینا کردن رو که چهار تا زنه پس بنابراین یک شب حتما حق اینه، اینو میخوام بگم حضرت استدلال کرده بر نفی وجود قصد که قصد اصلا واجب نیست، این دلیل میشه قصد واجب نیست اگر دون اربع باشن دا اگر دون اربع باشن
در آیه شریفه این در آیه دلالت میکنه دلالت یعنی که هر چیزو در جای خودش قرار دادن اگه دیدن این خصوصیات اخلاقی خوبی داشته باشه عدالت میاد ارتضا میکنه که این حدش بیشتر بشه. اون روایت هم به این تقریبا اشاره شده اینکه میگه نزدش محبوبتره، یعنی این دارن برای که این تفضیل
خب این فرمای شما همین روایت خودش نقض کرده چون اینکه گفته مالم یکن اربعن یعنی ولا اگر چهار تا بودن دا ولا اینکه یکی احب بود ولا اینکه خیلی هم احب بود خیلی هم افضل بود در اون چهارتا واجب رعایت بشه، پس معلومه این رو حضرت ملاک نگرفته برای این عقل.
در اون یه دونه مخالفت داره، اون دیگه مثل همون بحث دیه و ایمان میشه، یعنی به چهارتا که دیگه
اگر ملاک باشه دیگه فرقی بین چهارتا یا چهارتا نمیکنه دیگه، حضرت میگه در چهارتا این منتفی است. والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.